کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: آموزه آفرینش. نویسنده: گای ریچارد. تعریف: آموزه آفرینش بیان می کند که فقط خدا ازلی و سرمدی است و به تمام موجودات خارج از خودش وجود و شکل بخشیده است. خدا همه چیز را با اقتدار کلام خود از هیچ آفرید و هر آنچه آفرید نیکو بود. خلاصه، همان گونه که در اعتقادنامه‌های رسولان و نیقیه اشاره شده است، مسیحیت در طی تاریخ همواره معتقد بوده است که خدا خالق جهان است. این مقاله به بررسی آموزه تاریخی آفرینش و بسیاری از الزامات الهیاتی ناشی از آن می‌پردازد. این مقاله به جای پرداختن به حوزه‌هایی که میان مسیحیان اختلاف نظر ایجاد کرده، به جنبه‌های اصلی آموزه آفرینش می‌پردازد که طی قرن‌ها و به طور گسترده مورد پذیرش مسیحیان بوده است. همچنین ضمن بررسی این جنبه‌ها به بررسی دو عبارت خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید، پیدایش باب 1 آیه 1 و در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود، یوحنا باب 1 آیه 1 می‌پردازد. در ادامه بخشی را به ارائه عباراتی اختصاص می‌دهد که از دیدگاه الهیاتی نشان می‌دهند خدا منشأ و نگهدارنده همه چیز است و همه چیز را نیکو آفریده و نسبت به مخلوقات خود مسئولیت دارد و به آنها اهمیت می‌دهد. این تنوع در آفرینش بدیع خدا انعکاسی از آموزه تثلیث است. آفرینش خدا با خلاقیت انسانی تفاوت دارد و با آن قابل مقایسه نیست. مقدمه: به سختی میتوان تصور کرد که در مسیحیت مسئله‌ای بیش از آفرینش مورد بحث و اختلاف نظر باشد. این پرسش که آیا خدا همه موجودات جهان را آفریده است یا نه، به کوره راهی در شنزار شباهت دارد. بحث در موضوع آفرینش افراد را به دو گروه تقسیم کرده است: آنها که به آفرینش اعتقاد دارند و آنها که اعتقاد ندارند. اما این پرسش فقط افراد را در دو گروه مخالف قرار نمی دهد، بلکه پرسش های دیگری را مطرح می سازد که پاسخ آنها باعث اختلاف نظر بیشتری حتی در بین ایمانداران می شود. برای نمونه، پرسش های مربوط به مدت زمان آفرینش، سن زمین و رابطه آفرینش و تکامل مباحث گوناگونی را در میان مسیحیان مطرح کرده است. هنگامی که آموزه آفرینش مورد بحث قرار می گیرد، این مسائل نه تنها به محور اصلی بحث تبدیل می شوند، بلکه جنبه های اصلی تر آفرینش را تحت شعاع قرار می دهند. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی برخی از جنبه های آموزه آفرینش و بسیاری از مقایسه های کلامی است که مسیحیان در مورد آنها اجماع بیشتری دارند. در آغاز خدا. سه واژه نخست کتاب مقدس تأکید بدیهی بر خدا دارد. اینها از همان ابتدا به ما میگویند که قبل از اینکه هر چیز دیگری در جهان وجود داشته باشد، خدا از ازل بوده و هیچ چیزی او را به وجود نیاورده است. او از ازل و قبل از هر چیز بوده است. او از ازل بوده است، حتی پیش از اینکه چیزی مثل زمان وجود داشته باشد. نام خدا و روشی که در خروج باب 3 به موسی داده شد، قائم به ذات بودن خدا را تأیید و برجسته می کند. نام یهوه در آیه 15 در زبان انگلیسی لورد ترجمه شده است. با حروف بزرگ نوشته می شود و با فعل هستم در آیه 14 ارتباط دارد. به عبارت دیگر، خدا نام خود را با تأکید بر بودن به موسی بیان کرد. به آنان بگو هستم. به آنان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. خروج باب 3 آیه 14 به ما میگوید که او هستم نام دارد. تنها کسی که هست. همچنین خدا نام خود را در بوته ای از آتش به موسی میگوید. بوته ای که نمیسوخت. خروج باب 3 آیات 2 و 3. به عبارت دیگر، بوته در آتش شعله ور است ولی به هیچ وجه نمی سوزد، چون به چیزی وابسته نبود، بلکه مستقل دارای اختیار مطلق و قائم به ذات بود. این تصویری است که خدا با نخستین واژه‌های آفرینش به ما نشان می‌دهد. بیش از هر چیز خدا وجود داشته. او تنها چیزی است که آفریده نشده و سرمدی است. مزامیر 102 آیه 25 تا 27 و مکاشفه باب 1 آیه 8. هیچ چیز او را به وجود نیاورد، بلکه او به همه موجودات خارج از خودش وجود بخشیده است. به این معنا که خدا نیاز به آفرینش نداشت تا تنها نباشد یا بتواند محبت باشد. او بی نیاز بوده و به چیزی خارج از خودش نیاز ندارد. بلکه او به دلیل سرمدی بودن از صمیمیت و محبت کامل به عنوان سه شخص در یک خدا، پدر، پسر و روح القدس لذت می برد. آفرینش دلیل کامل بودن خدا است، نه بیان نقص یا نوعی فقدان در ذات او. خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. هنگامی که کتاب مقدس می‌گوید خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید، پیدایش باب 1 آیه 1 به این معنا نیست که خدا فقط آسمان‌ها و زمین را آفرید و چیز دیگری نیافرید. کتاب مقدس در اینجا شکلی از گفتار را به کار می‌برد که بیان مطالب کلی با ذکر و قیاس مخالف نامیده می‌شود. در این نوع گفتار دو اصطلاح متضاد برای بیان یک کلیت به کار می رود. ما اغلب از این نوع گفتار در عهدنامه های ازدواج استفاده می کنیم و هنگامی که قول می دهیم یکدیگر را در خوشی ها و ناخوشی ها، در تهیدستی و ثروت دوست داشته باشیم، تعهد ما فقط به یکی از این دو کرانه زندگی نیست، بلکه منظور ما همه جنبه ها و در هر قسمت از زندگی مشترک ما است. به همین ترتیب هنگامی که کتاب مقدس میگوید خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید، یعنی خدا آسمان‌ها و زمین و هر چیزی که بین این دو بی‌نهایت هست را آفریده است. پس یک کلیت را بیان می‌کند. نکته این آیه این است که خدا همه چیز را در جهان آفرید. با اینکه خدا همه چیز را آفریده است، اما همه چیز را شبیه به هم و با اهمیت برابر نیافریده است. کتاب مقدس به وضوح می‌فرماید که انسان اشرف مخلوقات خدا است. انسان آخرین خلقت خدا در روز آخر آفرینش بود که شبیه خدا آفریده شد و خدا انسان را بر همه موجودات حاکم کرد. پیدایش باب 1 آیات 24 تا 28. با اینکه ما نمی‌دانیم تصویر خدا شامل چه چیزهایی می‌شود، اما در کتاب مقدس کاملا آشکار است که دست کم عنصر آفرینندگی را شامل می شود. به عبارت دیگر خدا انسان را خلاق آفرید تا تصویری از آفریننده بودن او را انعکاس دهد. به یقین انسان‌ها نمی توانند به روش خدا چیزی را خلق کنند. نکته ای که بعد به آن خواهیم پرداخت. اما حقیقت این است که بخشی از معنای این که انسان شبیه خدا آفریده شد، یعنی ما آفریده شدیم تا به جای او خلق کنیم. پیدایش باب 1 آیه 27 و 28 را مقایسه کنید با پیدایش باب 3 آیه 7، همینطور باب 6 آیات 14 تا 16، باب 8 آیه 6 و باب 11 آیه 4. خدا منشأ و نگهدارنده همه چیز است. این حقیقت که خدا تنها موجودی است که آفریده نشده و سرمدی است و آفریننده نیز هست، یعنی او منشأ و نگهدارنده تمام موجودات است. ما نه تنها بودن خود را از او داریم، بلکه در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم. آمین. اعمال رسولان باب 17 آیه 28 را مقایسه کنید با عبرانیان باب 1 آیه 3، همینطور دوم پتروس باب 3 آیه 7. یعنی هر فردی در جهان تابع خدا و به عنوان یک مخلوق به آفریننده و نگهدارنده اش متکی است. هیچ کس خود مختار و مستقل از خدا نیست. همه ما موجوداتی آفریده شده و وابسته به او هستیم. ما به خدایی تعلق داریم که مالک مطلق هر چیزی است. پیدایش باب 14 آیه 19 و باب 22. یعنی ما در قبال او ملزم و مسئول هستیم. رومیان باب 3 آیه 19. این جنبه از آموزه آفرینش است که مسیر انجیل را هموار می سازد. شکی نیست که به همین دلیل هرمان باوینک و فرانسیس شیفر و بسیاری دیگر بر اهمیت آموزه آفرینش تأکید می کنند. باوینک آن را نقطه عطف آغاز مذهب حقیقی می نامد. بدون الزام و پاسخگویی نیاز به فیض از بین می رود. بی تردید به همین دلیل بسیاری از غیر مسیحیان تلاش می کنند آموزه آفرینش را تکذیب یا رد کنند. زیرا به آنها اجازه می دهد تا هر آنچه دوست دارند و از نگاه خودشان درست است، مانند داوران باب 21 آیه 25 را بدون احساس گناه انجام دهند. خدا به مخلوقاتش مسئولیت و اهمیت می دهد. این حقیقت که خدا نوع بشر را شبیه به خودش آفرید و به ما حق حاکمیت داد به این معنا است که ما جانشین آفرینش او هستیم و در مقابل او برای مراقبت از هر آنچه او به خوبی آفریده است پاسخگو هستیم. ما نه تنها به عنوان یک فرد مسئول مراقبت از مخلوقات خدا را بر عهده داریم، بلکه مسئول اعمال دیگران نیز هستیم. پس نگهبان برادر خود نیز هستیم. پیدایش باب 4 آیه 9، ملاکی باب 2 آیه 10. علاوه بر اینکه آفریده شدیم تا خلق کنیم، به ما اهمیت و ارزش نیز بخشیده است. در آفرینش خدا هیچ سلسله مراتبی بین ابنای بشر وجود ندارد. هیچ قبیله، زبان یا نژاد برای حکومت بر دیگران آفریده نشده است. همه انسان‌ها شبیه خدا آفریده شده‌اند. صرف نظر از اینکه چه ظاهری دارند، کجا زندگی می‌کنند و چه کاری انجام می‌دهند. به این معنی که هر انسانی زندگی را از یک والد دریافت می‌کند. به عبارت بهتر، در این جهان جایی برای نجات پرستی و پیش داوری از هر نوع و بر اساس رنگ پوست، رنگ مو، جنسیت، بلندی قد، وزن و پیشینه خانوادگی یا هر چیز دیگری وجود ندارد. تنوع در آفرینش نشانه تثلیث است. نژاد بشر به طور اجتناب ناپذیر متنوع است. تفاوت‌های موجود در شکل ظاهری، جنسیت، توانایی ذهنی، استعدادها و موهبت‌ها و روابط از همان ابتدای خلقت در نژاد انسانی وجود داشته است. این حقیقت که خدا تمام ابنای بشر را به شباهت خود آفرید، نشان دهنده آن است که صورت خدا به وضوح شامل همه چیزهایی است که در اطراف خود می‌بینیم، یا حداقل حاکی از تنوع یا به عبارت بهتر پیچیدگی است که در خدا وجود دارد. به یقین اهمیت آفرینش این پیچیدگی را به صراحت بیان نمی‌کند، اما با اشاره به روح القدس پیدایش باب 1 آیه 2 و ثبت روشی که خدا درباره خودش به شکل جمع سخن می‌گوید، انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم. پیدایش باب 1 آیه 26 راهنمایی‌های بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد. با اینکه این یک آموزه کامل و تمام عیار از تثلیث نیست، اما حداقل راهنمایی در این مسیر است و یک نشانه کافی که ما از یک آموزه کامل غافل نشویم، یعنی تثلیث در سایه تنوع تصویر خدا در آفرینش قرار داشته است. خلق کردن خدا شبیه خلق کردن انسان نیست. همان گونه که قبلا اشاره شد، عمل خلقت خدا با کار خلق کردن ما انسان‌ها تفاوت دارد. وقتی چیزی را خلق می‌کنیم، از مواردی استفاده می‌کنیم که از قبل وجود داشته است. در واقع ما چیزی را نمی‌سازیم که قبلاً وجود نداشته است. اما هنگامی که خدا جهان را آفرید، از چیزهایی استفاده نکرد که از قبل وجود داشت. زیرا در آغاز خدا بود. یعنی خدا جهان را از نیستی یا از هیچ ساخت. او از مواد پیش ساخته استفاده نکرد. این نکته اصلی عبرانیان باب 11 آیه 3 است. جایی که رسول می گوید آنچه دیده می شود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. همچنین این نکته رومیان باب 4 آیه 17 نیز هست که به ما می گوید خدا نیستی ها را به هستی فراخواند. به نظر می رسد اشاره واژه عبری بارا در پیدایش باب 11 هم همین است که آفرید ترجمه شده است. این واژه هنگامی که از ریشه کل گرفته می شود، همواره فقط برای نوعی از آفرینش به کار می رود که نشان می دهد او به تنهایی آفریننده است. خروج باب 34 آیه 10 و هرگز برای توصیف دستکاری انسان در چیزهای موجود به کار نرفته است. اگر آفرینش از نیستی به هستی نباشد، یک مشکل کلامی دیگر به وجود می آید. پس این ماده‌ای که از قبل وجود داشته از کجا آمده است؟ اگر بگوییم آفریده شده اند، باز پرسش‌های دیگر مطرح می شود. پس چه کسی آنها را آفریده است؟ و چرا؟ آیا خدا قادر به آفریدن آنجا نبوده است؟ رابطه بین آفریننده با خدای کتاب مقدس چیست؟ اگر بگوییم این مواد ازلی اند، مجبوریم بگوییم یک خدای رقیب هم هست که مانند خدای کتاب مقدس ازلی است و خلق نشده، اما برخلاف خدای کتاب مقدس کاملا غیر شخصی و بی علاقه به سخن گفتن است. تعالیم کتاب مقدس درباره ماهیت خدا مستلزم آفرینش هستی از نیستی است و هر چیزی کمتر از این تصویر کتاب مقدس از خدا را به عنوان خدای قادر و متعال، ازلی، مقدس و نامحدود خدشه‌دار می کند. آفرینش خدا با روش آفرینش انسانی ما تفاوت بسیار زیادی دارد. کلام خدا به آفرینش تبدیل می شود. پیدایش باب 1 آیات 3، 6، 9، 11، 14، 15، 20، 24 و 26. مزامیر باب 33 آیه 6، همینطور باب 148 آیه 5. خدا با دست یا استفاده از ابزار جهان را نیافرید. او گفت و شد. این به ما نشان می دهد که خدا خدایی است که می تواند سخن بگوید. او خدایی است که سخن می گوید و خود را می شناساند. رومیان باب 1 آیات 18 تا 20. وقتی این موضوع را فهمیدیم، تعجب نخواهیم کرد که او در آینده بخواهد خود را به طور خاص در کلام مکتوب و در شخص پسرش کلمه تجسم یافته خدا آشکار کند. یوحنا باب 1 آیات 1 و 2، کولوسیان باب 1 آیه 16، عبرانیان باب 1 آیه 2. ممکن است کار آفرینش خدا با کار خلاقانه انسان شباهت نداشته باشد، اما می تواند الگوی آشکاری برای خلاقیت انسان باشد. خلاقیت انسان نه تنها حاصل کار آفرینش خدا است، بلکه یک چرخه استراحت نیز دارد. این الگوی هفتگی در ابدیت منعکس شده است، زیرا انسان‌ها در طول زندگی کار می‌کنند و در شبات ازلی با ایمان به مسیح استراحت می‌نمایند. بنابراین آموزه آفرینش واقعیت را به ما نشان می‌دهد و به ما یادآور می‌شود که با ایمان به عیسی مسیح و حفاظت از این ایمان تا به آخر بکوشیم تا وارد این استراحت شبات شویم. نویسنده گای ریچارد.